پر ژوند سمرا غیس کړي خپل معلومات سره شریکو.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. در مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. چین به بجا شدگان داخلی و مهاجران برگشته از پاکستان در کمپ موقت پناهندگان در تورخم کمک کرده است. این کمک شامل 8 اراده امبولانس، موترهای تانکر آب و 9 پیکاپ و همچنان خیمه بوده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز جمعه 29 سرطان در اعلامیه گفت که چین این کمک ها را در کمپ موقت عمری به مقام ها تسلیم داده است. کمپ موقت عمری یکی از کمپ های است که پناهجویان برگشت داده شده از پاکستان و بجا شدگان داخلی در آنجا برای اسکان دوباره جا به جا می شوند. این کمپ در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها، باران های شدید و طوفان تند اخیر در ولایت ننگرهار سخت متضرر شده است. اداره همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا 40 دستگاه و تجهیزات صحی به ارزش $55,000 را به بخش سرطان شفاخانه منطقه‌ای هرات کمک کرده است. مسئولان اداره تیکای ترکیه دیروز جمعه گفتند که علاوه بر این مقدار دوا هم به بخش سرطان این شفاخانه تحویل داده شده است. افغانستان به دلیل کمبود تجهیزات و دوا برای درمان بیماری های سرطانی با مشکلات زیاد مواجه بوده و اکثر افراد مبتلا به سرطان برای تداوی به کشورهای همسایه می روند. بخش تشخیص و درمان سرطان در شفاخانه منطقه‌ای هرات بیش از 4 سال است که فعال می باشد. به گفته مسئولان این شفاخانه در 4 سال گذشته 2300 بیمار سرطانی در اینجا تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گرفته شده. بر اثر پرتاب بم دستی از جانب یک فرد ناشناس در مراسم برگزاری عزاداران اهل تشیع در ولایت سرپل 7 تن مجروح شدند. مولوی حسیب الله مسرور، سخنگوی والی حکومت طالبان، بر رسانه‌های محلی این ولایت گفت که این رویداد قبل از ظهر دیروز جمعه 29 سرطان در منطقه توحید آباد مرکز ولایت سرپل رخ داده است. و گفته او وضعیت زخمی‌ها قناعت بخش توصیف شده و قضیه تحت بررسی نیروهای طالبان قرار دارد. اما یک روز پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در یک کنفرانس خبری گفته بود که داعش قصد داشت که مراسم عاشورای امسال را ناامن کند، اما نیروهای امنیتی آنها توانستند که از آن جلوگیری نمایند. مراسم عاشورا در سراسر افغانستان با صلح و امنیت برگزار شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، میگوید که ایران از تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای تنها 1 یا 2 هفته فاصله دارد. او که دیروز جمعه 29 سرطان در نشست در کلرادو آمریکا صحبت میکرد گفت از آنجایی که توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد، ایران به جای اینکه حداقل 1 سال با تولید سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، اکنون از ساختن سلاح اتمی ممکن 1 و یا 2 هفته دور باشد. و گزارش خبرگزاری فرانسه، اما وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هنوز سلاح هسته‌ای تولید نکرده است. تهران اصرار دارد که هدف از برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است، اما مقامات این کشور به تازگی گفتند که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد یا موجودیت آن توسط اسرائیل تهدید شود، ممکن است برنامه هسته‌ای خود را بازبینی کند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال میگوید که کشته شدن تعدادی از معترضان به دلیل تیراندازی اردوی پاکستان به تظاهرات مسالمت‌آمیز در بنو نقض حقوق بین المللی و قانون اساسی پاکستان برای برگزاری گردهمایی مسالمت‌آمیز است. عفو بین الملل میگوید که استفاده از سلاح علیه کسانی که از صلح حمایت میکنند غیر قانونی بوده و استفاده از سلاح توسط نیروهای مجری قانون بر ضد چنین معترضان خلاف اصول اولیه سازمان ملل متحد می باشد. این سازمان تعلیق خدمات تلفن همراه و اینترنت توسط مسئولان شهر بنو در چنین مقطع حساس را دلیل انتشار معلومات نادرست و ایجاد ترس و وحشت در بین مردم در شرایط اضطراری عنوان کرده است. اردوی پاکستان جنبش تحفظ پشتون را مسئول حادثه دیروز در بنو می داند که بر اثر آن تعداد نامعلوم کشته و زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. همان گونه که در خبرها شنیدید، کمیسیون حقوق بشر پاکستان تیراندازی به معترضان مسالمت آمیز در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا را محکوم کرده است. تیراندازی از جانب کی صورت گرفته و چرا؟
از طرف نصیر اردو بود، اونم خوش نداشتن. طبعا اردو آمادگی دارند که در این مناطقی که به نزدیک بنوی وزیرستان و در این ساحای اینا خواهن یک عملیات نظامی هستند.
آتش سوزی در بازار پرزفروشی موتر در ولایت قندهار. دکانداران می گویند که نیروهای آتش نشانی به موقع به محل نرسیدند. در مسائل بین المللی خواهید شنید که دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه از چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر انتقاد کرد. و موارد مثبت بیماری پولیو در قندهار و نگرانی ها درباره گسترش این ویروس به هرات افزایش یافته است. یکی از شهروندان میگوید
نگرانی از این هستیم که جلوتر از این که به قندهار اینا شده به هرات نشه و به ولایت هرات جلوگیری شه. تو اندازه ای که سمت تلاش میکنیم که به در خونه ما بیایم و اطفال خود بیرون کنیم واکسین کنیم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تیراندازی به معترضان مسالمت آمیز در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا را محکوم کرده است. در این تیراندازی 5 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. این کمیسیون مستقل و غیر حکومتی دیروز جمعه 29 سرطان در اعلامیه نیز گفته که هزاران نفر به خاطر تامین امنیت و عدم راندازی عملیات نظامی در این منطقه تجمع کرده بودند که تیراندازی صورت گرفت. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان و شماری از سیاستمداران تیراندازی به معترضان در منطقه بنوی خیبر پختونخوا را محکوم کردند. آخرین گزارش ها آکی از آن است که در نتیجه تیراندازی دست کم 5 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. اما مقام های سیهی محل دیروز جمعه کشته شدن 1 تن و جرات 27 تن دیگر را تایید کردند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته که بر اساس ادعای مظاهره کنندگان صلح‌آمیز در مورد کشته شدن 5 نفر و جرات بیش از 20 تن دیگر در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی ابراز نگرانی میکند. ناصر خان بنکاخ رئیس اتاقای تجارت به اتحادیه مشترک تاجران بنو روز جمعه در جریان این اعتراضات به رادیو مشل رادیو آزادی گفت که تنها خواست این معترضان تامین امنیت است.
ما دیگر توان دهشت افکنی و جنگ را نداریم. ما خواهان پایان کامل جنگ و دهشت افکنی می باشیم.
معترضان می گویند که اردو با آنها تیراندازی کرده است، اما اردو و دیگر نهادهای امنیتی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گزارش ها همچنان می گویند که وضعیت امنیتی در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان به طور روزافزون رو به وخامت است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی در مصاحبه تایید کرد که تروریست ها شبانه بر جنوب خیبر پختونخوا حکومت می کنند. پیش از تظاهرات بزرگ دیروز در بنو، در حمله روز سه‌شنبه بر یک قرارگاه اردو در این منطقه به غیر نظامیان هم تلفات وارد شد. گروه حافظ گلبهادر تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گروهی که پاکستان مدعی است که در افغانستان مستقر می باشد، اما حکومت طالبان اتهامات پاکستان را رد می کند. وزارت امور خارجه پاکستان دیروز جمعه بار دیگر اعلام کرد که از حکومت طالبان می خواهد تا علیه کسانی که در حوادث تروریستی در پاکستان دست دارند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که گروه حافظ گلبهادر به افغانستان پناهنده شده و در حملات توریستی در پاکستان دست دارد. دیروز حداقل 3 حمله در بلوچستان و 2 حمله در خیبر پختونخوا رخ داد که طی آن 10 نیروی امنیتی و غیر نظامی کشته شدند. حدود 20 سرباز و شبه نظامی در تربت، کیچ و پیخین بلوچستان کشته یا زخمی شدند. در انفجارها در استیشن‌های پلیس در تخت بایی خیبر پختونخوا و ساختمان در مرکز وزیرستان جنوبی تعداد نامعلومی از پلیس و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
شنیدید که مردم در این تظاهرات خواهان برقراری امنیت و پاکسازی منطقه از دهشت افغانی بوده و همچنان از حکومت می‌خواستند که عملیات نظامی را در این منطقه راندازی نکند، اما مورد تیراندازی قرار گرفتند که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد شد. همکارم مقیم نایب در مصاحبه با افراسیاب خطک، نویسنده و آگاه امور سیاسی، از او پرسیده که چه فکر میکند که تیراندازی از جانب کی صورت گرفته و چرا؟
اصلا آنها فکر میکنند که ابی سیاست حکومت پاکستان هست که دهشتگردی را با مناطق شنبرده، خانه‌های شنبرده سهان مردم موجود بود. از این خطر امروز برادند، مارش میکردند و تقاضا میکردند که سیاست حکومت پاکستان باید تغییر بید. و امی طالبان خوب و طالبان بد تا هنوز که اینا سیاست دارند که امروز طالب خوب است و طالب بد و گاهی اونا تشویق میکردند و گاهی و برای اونا می جنگند. این باید قطع شود. باید هیچ خوب یا باید هیچ کسی اینجا باید نباشد دهشتگرد. و حکومت یعنی اونا را اینجا نگاه نکنن. این چیزا بود که بالاخره سرشان تیراندازی صورت گرفت. تیراندازی حتما از طرف نصیر اردو بود. اونا خوش نداشتن، طبعا آمادگی دارند که در این مناطقی که نزدیک بنو یعنی وزیرستان و در این ساحای اینا خواهن یک عملیات نظامی هستند و این تظاهرات حتما با پلانهای شان با مشکلات مواجه ساخته است. از این خاطر اینا تیراندازی کردن و یک تعداد مردم را کشتن و بسیار تعداد زیاد مجروح بودند.
خب اگر چنین بوده باشند، چرا بیشتر اردو و وزارت خارجه طالبای افغان متهم میکنن که امی جنگجوهای افراطی را یا تروریست ها به گفته از اونا را در افغانستان جا دادن؟ پس یه اتهامات چه فکر میکنه؟
جنرال های پاکستان هم در اوگو هستند و طالبان هم شاگردهشان هستند، هم در اوگو هستند در افغانستان. یک طالب هستی چی تی تی پی و چی طالب افغانستان و اینا را ارتش پاکستان، اینا را ای پروژه ارتش پاکستان هست، اردوی پاکستان هست. از این بخاطر اینا یک دیگر را متهم میسازند، بازی میکنند. اگر با هیچ مخالفی اگر دیگر نیستن، نیستن اساسی است.
مجله خبری رادیو آزادی.
بازار پرزفروشی موتر معروف به ویش در ولایت قندهار دیروز جمعه شاهد آتش سوزی مدهش بود. این بازار در ولسوالی اسپین بولدک محل خرید و فروش موترهای مستعمل و پرزه‌های موتر است. دکانداران میگویند که نیروهای آتش نشانی به موقع به محل نرسیدند تا از گسترش آتش سوزی جلوگیری کنند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
آتش سوزی گسترده در یک بازار بزرگ پرزفروشی به نام ویش در ولسوالی پسپین بولدک قندهار به مردم میلیون ها افغانی خساره وارد کرده است. این رویداد پیش از چاشت دیروز جمعه رخ داده است. شاهدان عینی و مردم آسیب دیده میگویند که این آتش سوزی در چند ساعت محدود بیش از 2000 دکان را سوختاند. باز محمد در همین بازار پرزفروشی موتر کاروبار میکرد. او که از متضررین این روی است به رادیو آزادی گفت:
در اثر آتش سوزی کل مغازه‌اش سوخته و تمام اموالش از بین رفته است. تمام ثروتش از بین رفته است.
هزاران تن از باشندگان اسپین بولدک و چمن قندهار به کار و بار تجارت و فروش کالاهای مختلف در بازار ویش سرگرم بودند. آتش سوزی عمه کار و بارشان را گرفت و با آنها خسارات رسانده است. غلام نبی و عزت الله دو تن از آسیب دیده های این آتش سوزی خواهان بررسی موضوع و کمک از حکومت طالبان شدند.
نو خلق تا به حد زیاد زنون آورد.
به مردم خسارات زیاد وارد شده. آنها هست و نیستشان را در همین جا از دست دادند. معلوم شد که چرا آتش سوزی صورت گرفت.
آتش سوزی خیلی عظیم بود. خیلی دکان های مردم سوخته. تقریبا 2,500 دکان حریق شده و بسیاری انبار سوخته. حکومت باید با ما کمک کنه.
هنوز علت دقیق این آتش سوزی مشخص نیست و حکومت طالبان آمار دقیقی از خسارات تا کنون ارائه نکرده است. اما به گفته مردم محل یکی از دلایل اصلی گسترش آتش سوزی ساختمان قدیمی مندوی بوده که از کوچه های باریک تشکیل یافته است. به همین دلیل اطفائیه نتوانست به موقع خود را به محل آتش سوزی برساند و آتش را خاموش کند. تا حال آماری از تلفات احتمالی و خسارات ناشی از این رویداد در دست نیست. بازار ویش یکی از مزدحمترین بازارهای پرمعامله در افغانستان است که از این محل پرزجات و سایر اشیای مستعمل و ولایات دیگر نیز منتقل می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که موارد مثبت بیماری پولیو در قندهار به نگرانی ها در باره گسترش این ویروس به هرات افزایش یافته است. اما پیش از آن نگاه مندازیم به تحولات بین المللی. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه از چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر انتقاد کرد. او در سخنرانی در همایش ملی حزب جمهوری خواه به روز پنجشنبه گفت که در 18 ماه آخر ریاست جمهوریش هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. ترامپ همچنان گفت که او میخواست که پایگاه هوایی بگرام را حفظ کند. او حرفهای بیشتر گفته که ستار فروغ جزئیاتش را پیشکش میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا روند خروج اساکر آمریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تحقیر در تاریخ آمریکا خواند. او در بخشی از سخنرانیش در همایش ملی حزب جمهوری خواه به روز پنجشنبه از این روند بار دیگر انتقاد کرد.
روند خروج آغاز یک فاجعه و بدترین تحقیر در تاریخ کشور ما بود. شاهد چنین تحقیری نبوده. 13 سرباز قهرمان ایالات متحده به طور تراژیک و غیر ضروری کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. هیچ کس در مورد آنها گپ نمی زند.
حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست سال 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گذشته از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه ای را با طالبان در دوحه قطر امضا کرد و بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. ترامپ گفت که در 18 ماه آخر کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. او افزود که در آن زمان به ملا عبدالغنی برادر که هیئت طالبان را در گفتگو با ایالات متحده رهبری میکرد گفته بود که اگر طالبان بر نیروهای آمریکایی حمله کنند، طالبان را طور سرکوب خواهند کرد که آن را تجربه نکرده باشند. دونالد ترامپ همچنان ادعا کرد که به ارزش 85 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا به جا مانده در افغانستان در بازارها به فروش می‌رسند. او همچنان گفت که می‌خواست پایگاه هوایی بگرام را که در آن نظامیان آمریکایی مستقر بودند حفظ کند. ترامپ در ادامه ادعا کرد که از این پایگاه اکنون چین استفاده می کند. رئیس جمهور سابق ایالات متحده با اشاره به خروج عجولانه و پر از هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که این کار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جرأت داد که بر اوکراین حمله کند. دونالد ترامپ تعهد کرد که تمام بحران‌ها در جهان به شمول بحران اوکراین را خاتمه خواهد داد. شماری از تحلیلگران سیاسی در آمریکا به این باورند که ترامپ در سخنرانیش جنگ اوکراین را طور جلوه داد که آمریکا نباید در آن خیلی درگیر باشد. هانس نوویل یکی از این تحلیلگران است.
I think the thing that came through the most is just the different framing of the war in Ukraine.
فکر میکنم آنچه بیشتر مطرح شد این بود که جنگ اوکراین متفاوت جلوه داده شود. این جنگ به حیث اشغال اوکراین توسط روسیه نه، بلکه چنان جلوه داده شد که جنگ بین دو کشور است و ما نباید خود را در آن دخیل سازیم. این تصویر است که ترامپ و شمار زیاد جمهوری خواهان از جنگ را کردند. البته همه آنها نه، بلکه تعداد زیادشان. و خیلی واضح است که ترامپ به این جنگ چنین یک نگاهی دارد.
ترامپ در سخنرانی 92 دقیقه‌ای که طولانی ترین سخنرانی در یک همایش حزبی در آمریکا دانسته می شود گفت که همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد خواهد کرد، اما نگفت که کدام گروگان‌ها و به چه شکل رها خواهند شد. وزارت خارجه ایالات متحده بر روزنامه واشنگتن اگزامینر اخیراً گفت که در حال حاضر 3 شهروند آمریکا در افغانستان در بند طالبانند. دونالد ترامپ همچنان تعهد کرد که جلو ورود مهاجرین غیرقانونی به ایالات متحده را خواهد گرفت. ترامپ در زمان ریاست جمهوریش برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجرین به آمریکا کار ایجاد موانع در مرز با مکزیکو را آغاز کرده بود.
بیشتر از خبر.
موارد مثبت بیماری پولیو در قندهار به نگرانی‌ها درباره گسترش این ویروس به هرات افزایش یافته است. شماری از کارمندان تطبیق واکسین، مردم و دکتران در هرات می‌گویند که رفت آمد روزانه صدها تن میان قندهار و هرات آنان را نسبت به انتقال ویروس پولیو به هرات نگران کرده است. آیا تهدید شیوع ویروس پولیو در ولایت هرات جدی است؟ شاپور صابر در گزارش به این موارد پرداخته است.
صندوق واکسین بر شانه دارد، دو دروازه یک خانه را در منطقه بکرآباد شهر هرات می کوبد تا اطفال خود را برای واکسین کردن بیاورند. سونیای 24 ساله در شهر هرات یک واکسیناتور است. او با پوشیدن چادر بلند سیاه و ماسک بر صورتش دروازه به دروازه هراتیان می رود تا کودکان زیر 5 سال را واکسین کند. به دنبال ثبت 3 واقعه تازه مثبت پولیو در قندهار، این واکسیناتور نگران است که پولیو دوباره در هرات شیوع پیدا کند. برای جلوگیری از شیوع پولیو در هرات، یک کمپاین فرعی واکسین این بیماری در شهر هرات و ولسوالی‌های شیندند و انجیل این ولایت به تاریخ 18 سرطان آغاز شد و برای 3 روز ادامه داشت. سونیا، یک از واکسیناتوران این کمپاین، میگوید تلاش او این است که هیچ کودکی در ساحه زیر مسئولیتش از واکسین باز نماند. او بر رادیو آزادی میگوید
قندهار نزدیک به هرات و 5 کیس مثبت پولیو به قندهار ثبت شده. ما نهایت تلاش خور میکنیم که هیچ سایه و هیچ منطقه از پیش ما باز نماند و طفلا واکسین کنیم که طفلا به پولیو مصاب نشن.
کمپاین واکسین پولیو در هرات بسیار محدود بود و هزاران کودک از واکسین باز ماندند. ثبت واقعات مثبت پولیو در قندهار و هلمند شماری از باشندگان هرات را نیز نگران ساخته است. عبدالعزیز 35 ساله، یک باشنده شهر هرات که پدر 2 کودک زیر 5 سال است، در این باره می گوید
نگران ازی هستیم که جلوتر ازی که به قندهار اینا شده به هرات نشه و به ولایت هرات جلوگیری شه. تو اندازه ای که سمت تلاش میکنیم که به در خونه ما بیایم و اطفال خود بیرون کنیم واکسین کنیم که تا جلوگیری از این فلج اطفال باشه.
مسئولان صحی در هرات میگویند که روزانه صدها تن میان هرات و ولایت های قندهار و هلمند رفت و آمد دارند و احتمال انتقال ویروس پولیو به این ولایت وجود دارد. یک مسئول صحی در هرات به شرط پنهان ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس پولیو در این ولایت بسیار اندک است. آمدن دوامدار مهاجران اخراج شده افغانستان از پاکستان که ویروس پولیو در آن کشور هم ریشه‌کن نشده به نگرانی ها از شیوع ویروس پولیو افزوده است. آیا امکان انتقال ویروس پولیو از قندهار به هرات و دیگر بخش‌های کشور وجود دارد؟ دکتر فرید احمد الیاس، یک متخصص امراض کودکان در هرات، در این باره به رادیو آزادی گفت:
چون ولایت قندهار به هرات مهاجرت ها و رفت آمد ها بسیاره و امکانی که از قندهار به هرات منتقل بشه بسیار زیاده، ولی با آن هم سیستم واکسیناسیون در تمام ولایات در تمام مناطق افغانستان باید میکانیزمه و سری باشه.
پیش از این سازمان جهانی صحت به تاریخ 3 جون گزارش داده بود که در جریان سال 2024 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. به گفته مسئولان صحی، حکومت طالبان در ولایت هرات در جریان 3 سال گذشته هیچ واقعی مثبت پولیو در این ولایت ثبت نشده است. اما واقعات مثبت پولیو در ولایت‌های قندهار و هلمند که در نزدیکی هرات واقعند، همانند سونیای واکسیناتور، بسیاری از مردم را بابت انتقال این ویروس به هرات نگران ساخته است.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ میگوید که به خاطر تصفیه نفت و گاز استخراج شده از معادن افغانستان، یک کنسرسیوم در این ولایت ایجاد شده است. مسئولان این اتاق هدف از ایجاد این کنسرسیوم یا ائتلاف شرکت‌ها را خودکفایی افغانستان در بخش پالایش نفت و گاز عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند تمامی شرکت‌های فعال در زمینه تولید، پالایش، ذخیره کردن و حمل و نقل نفت و گاز می‌توانند به این ائتلاف بپیوندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از تاجران در ولایت بلخ میگویند به هزینه 87 میلیون دلار آمریکایی یک کنسرسیوم ائتلاف شرکت‌ها را به خاطر تصفیه نفت و گاز تأسیس کردند. برخی از اعضای این کنسرسیوم میگویند که ظرفیت تصفیه این کنسرسیوم به 1200 تن مواد نفتی در روز میرسد. با گفته آنان از طریق این کنسرسیوم برای حدود 3000 نفر زمینه کار فراهم شده است. کامبیس صدری، رئیس شرکت نفت کامبیس پترولیم و یکی از اعضای کنسرسیوم تازه تأسیس، بر رادیو آزادی گفت:
این کنسرسیوم ظرفیت تصفیه 12 تن نفت در روز را دارد که در آینده نزدیک ظرفیت تصفیه 3500 تن نفت را در روز خواهد داشت. دروازه این کنسرسیوم برای همه تاجرین باز بوده و می توانند که در این کنسرسیوم عضویت بگیرند و سرمایه گذاری کنند.
او درباره هدف از ایجاد این کنسرسیوم گفت:
هدف اصلی و اساسی ایجاد این کنسرسیوم رفتن به سوی خودکفایی بوده که از طریق تولید مواد نفتی با کیفیت می باشد. ثانیاً ایجاد زمینه اشتغالزایی بیش از 3000 هموطن عزیز ما می باشد.
برفعلاً همه 4 فابریکی که فعال است، ما روزانه فعلاً ظرفیت نفت قشقری 750 تن است، ولی ما در 4 فابریکا تقریباً 1200 تن تولید کرده می تانیم نفت خام.
انجینر عبدالرشید سالار، معاون و مشاور فنی این کنسرسیوم، مدعی است که در این کنسرسیوم مواد نفتی با معیارهای ملی و بین المللی تصفیه می شود. او به رادیو آزادی گفت:
تمام اعضای این کنسرسیوم، اعضای فعلی این کنسرسیوم، به خاطر ایجاد این کنسرسیوم بسیار زیاد خوشبین هستند، به خاطر از اینکه یکی از آرزوهای دیرینه‌شان عملی میشن که از زمانهای بسیار دور به این طرف آرزو داشتن که این گونه یک پالایشگاه با معیارهای ملی و بین المللی ایجاد شود تا بتونه تمام مشتقات داخل نفت خام بگیرن و با بازار عرضه کنه و کشور عزیز ما در بخش این تولیدات خودکفا شود.
این کنسرسیوم با عضویت 4 شرکت صنعتی تصفیه نفت و یک شرکت تهیه کننده مواد نفتی ایجاد شده است. با گفته مسئولان این شرکت ها در حال حاضر مواد خام نفتی حوزه دریای هامو که استخراج می شود در این کنسرسیوم تصفیه و به بازار عرضه می شود. اسدالله اسدی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ، در صحبت با رادیو آزادی می گوید تا 5 سال آینده سرمایه گذاری روی این کنسرسیوم به 400 میلیون دلار آمریکایی افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش رسمی سال 2019 وزارت معدن نظام جمهوری پیشین افغانستان که بر اساس ارزیابی مشترک امریکا و افغانستان تهیه شده بود، تخمین زده شده است که در میادین و چاه‌های نفت افغانستان حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت خام، 16 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 500 میلیون بشکه مایعات گازی طبیعی وجود دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده، افغانستان سالانه به 2,700,000 تن نفت نیاز دارد که بیشتر آن از ایران و ترکمنستان به این کشور وارد می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.